دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. از میان تمام سالنامه های هجری و میلادی، تقویم دل من و این سرزمین تا ابد شمسی است وقتی نام تو خورشید است. السلام علیک یا شمس الشموس. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. ایام خیلی خیلی مبارکتون باشه، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام بر شما هم مبارک باشه ان شاء الله.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض ارادت و اخلاص به همه بینندگان و عرض سلام و عرض تبریک. ان شاء الله راجع به نماز روز یکشنبه و یکی دو مطلب دیگه بعد از تلاوت قرآن خدمت بینندگان توضیح عرض میکنم
ان شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله تا پایان برنامه امروز دوستان همراه ما باشن. اگر خاطر مبارکتون باشه، هفته گذشته جای حسینی گفتن که در این جلسه ان شاء الله میخوان به بحث همیشگیمون، اسامی قیامت در قرآن بپردازن. فکر میکنم در جلسات گذشته به اسامی قیامت در سوره غافر شما بله. اشاره کردید. بله. خدمتتون هستم. بله. بحث امروزتون
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه غافر، گفتیم 9 اسم از اسامی قیامت در این سوره هست و جالبه که این سوره با اینکه 85 آیه داره، تقریبا بیش از 20 آیه، حدود 25 آیه از آیاتش در مورد قیامت هست. و جالبتر این که این سوره و سوره های بعدش نوعا مباحث قیامت رو داره. و من یه نکته ایرم اول بحث بگم این است که این سوره خب حامیمه، بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب. به این سوره و سوره های بعدش اصطلاحاً میگن حوامیم. ما 7 سوره داریم، شاید بینندگان شنیده باشن این اصطلاح رو، 7 سوره داریم که با حامیم شروع میشه
و به اینا میگن حوامیم.
حوامیم جمعش میشه حوامیم، یعنی 7 سوره ای که با حامیم شروع میشه. از همین سوره هست، یعنی سوره غافر و سوره 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46. از سوره 40 قرآن تا 46 این 7 سوره رو میگن حوامیم. یعنی سوره غافر که اولین سوره است، سوره فصلت، سوره شورا، سوره زخرف، سوره دخان، سوره جاثیه و سوره احقاف. 7 رو حوامیم میگن. نوع مباحث این سوره ها در مورد قیامت هست. و شاید به همین جهت هم هست. یه روایتی داریم که کسی که این 7 سوره رو بخونه، از آثار تلاوت این 7 سوره این است که در یه روایتی پیامبر خدا فرمودن حوامیم 7 است، این 7 سوره است. ابواب جهنم، درهای جهنم هم 7 هست، این 7 سوره، درهای جهنم هم 7. هر کدام از این سوره ها فردای قیامت مقابل یکی از درهای جهنم می ایستن. کسی رو وقتی میخوان ببرن داخل آتش، اگر این سوره ها رو تلاوت کرده باشه، میگن خدای اللهم لا تدخل من هذا الباب من کان یؤمن، به کسی که به من ایمان داشته و منو میخونده از این در نبرش تو آتش.
خب
جهنم چند تا در داره؟
7 در.
این 7 سوره رو مقابل 7 در، 7 سوره مقابل 7 در ایستادن دیگه.
بله.
از هر دری میخوان وارد آتشش کنن، سوره فصلت، شورا، زخرف، اینا میگن خود از این در وارد نکن. از در دوم سوره زخرف میگه، از در سوم سوره دخان میگه، از در چهارم هفت آیه حوامیم از فصلت به بعد، سوره چهلم به بعد مقابل هفت در آتش میستن و میگن خدایا از این در کسانی که به ما ایمان داشتن، نه فقط میخوندن
و اینگونه شفاعت میکنن.
احسن، یقرعونی و یؤمنو بی، هم تلاوت هم ایمان. عرض کردم شاید نکتهش این است که این سوره ها بیشتر مباحث قیامت رو داره. کسی واقعا این آیات رو بخونه، ایمان به این آیات داشته باشه به این سوره ها، حتما دیگه بهشتیه دیگه، حتما از عذاب دوزخ نجات پیدا میکنه. و باز جالبه، یه تعبیری رو من در روایات میدیدم، فرمودن این هفت سوره که اصطلاح حوامیم هست، سه تا اصطلاح هست: تاج القرآن، سوره غافر و شش سوره بعدش، تاج القرآن، لباب القرآن، ریحان القرآن. این هفت سوره تاج قرآنن، لباب یعنی مغز، مغز قرآنن. خیلی مهمه، حالا مجال نیست من به این تعابیر اشاره کنم. و ریحان القرآن، گل قرآنه. بنابراین در تلاوت هامون مخصوصا این حوامیم که از سوره غافر شروع میشه به بعد، انشالله برای تلاوتش یه دقت بیشتری و وقت بیشتری بگذاریم انشالله. خب پس نه تا از اسامی قیامت گفتیم تو این اولین سوره، سوره غافر هست. ما یکی از اسامی رو اون روز خوندیم. من فقط یه مرتبه سری اشاره کنم، دوستان اگه در محضر قرآن هستن یا میخوان یادداشت بکنن بعدن، این نه تا اسم قیامت رو در سوره غافر در آیه 15، 16، 17 و 18، چهار تاش پشت سر همه، 27، 31، 32، 51 و 52، این نه اسم از اسامی قیامت در سوره غافر. ما یوم الطلاق رو قبلا اشاره کرده بودیم، گفتیم یکی از اسامی یوم الطلاق روز ملاقات انسان با اعمال خودش، با فرشتگان، با پروردگار، ملاقات خلق اول و آخر با یکدیگر، تفاصیلش رو گفتیم. اسم دوم رو هم اشاره کردیم، یوم هم بارزون، آیه 16، یوم هم بارزون، فردا قیامت همه چیز آشکار میشه، شبیه یوم تبل السرائر، هم خوبی ها و هم بدی ها. و گفتیم اگر کسی اینجا رازداری کرده باشه، خدا اونجا آبروشو حفظ میکنه. اگر ما اینجا پرده دیگران رو پاره کردیم، آبروی دیگران رو بردیم، خدا اونجا از ما آبروی ما رو میبره. بنابراین از اسامی قیامت مسلم یوم هم بارزون یا یوم تبل السرائر که در تعبیر دیگری، هم خوبی ها هم بدی ها، هم خوبی ها ظاهر میشه هم بدی ها. من فقط به یه نکته اشاره کنم، این بحث رو داشتیم، این آیه رو داشتیم و این اسم از اسامی قیامت رو، با اونی که چرا انسان پرده دری میکنه از دیگران. رمز این که ماها سعی میکنیم با این که میدونیم فردای قیامت، قرآن گفته یا ما هم بارزون، پس چرا ما پرده دری میکنیم؟
ریشه و منشأش کجا؟
منشأش چیه؟ یکی از منشأها این از خودبرتربینیه. ما خودمون رو بهتر از دیگران میدونیم، خودمون رو آدم مؤمنی میدونیم، پاک میدونیم، دیگران رو فاسق میدونیم، فاجر میدونیم، گناهکار میدونیم، بد میدونیم، میگیم آقا اشکال این آدمو بدیم، باید ما آبروشون ببریم. یه روایت تکان دهنده ای دیدم از امام صادق علیه السلام، مرحوم کلینی در کافی شریف داره، که این اگه آدم توجه بکنه به این روایت، جلو این پرده دری رو میگیره. امام صادق علیه السلام فرمود: من یرا ان له فضلا علی الاخرین، خیلی هوشداره، من یرا ان له فضلا علی الاخرین، اگر کسی خودش از دیگران بهتر ببینه، فهو من المستکبرین، او از مستکبرین، استکباری که شیطان رو جهنمی کرد دیگه، بیچارش کرد. اگر کسی بگه من از دیگران بهترم، خب اصحاب تعجب کردن، سوالی به ذهنشون اومد، شاید این سوال در ذهن هر شنونده ای بیاد. گفتن آقا ممکنه این که ما خودمون رو برتر از دیگران میدونیم، فضلا بالعافیه اذا رآه مرتکبا للمعاصی، میبینیم ما آدم مؤمنی هستیم، دیگری گناهکاره، خب پس من خودم باید بهتر از او بدونم، مؤمن نباید خودش بهتر از غیر مؤمن بدونه، از یه فاسق بدونه. من خود برتر بینی نیست، من مؤمنم، من آدم خوبی هم، طرف
خودم بهتر میبینم،
طرف فاسقه، پس من حق دارم خودم رو بهتر ببینم. خیلی عجیبه، امام دو مرتبه فرمود هیهات هیهات، هرگز اینجوری نیست، هیهات هیهات اینجوری نیست، تو چه میدانی؟ لعله قد قفر له و انت موقوف محاسب، تو چه میدونی؟ شاید خدا اون آمرزیده و تو فردای قیامت باید بایستی و جواب بدی به سوالاتی که خدا از تو میپرسه. ما واقعش این ذهن که بیاد تو ذهنمون فکر کنیم ما بهتر از دیگران هستیم، دیگران بدن، همه خوبیا در ما هست، خیلی خطر داره. بعد امام به داستان ساحران موسی و فرعون، داستان موسی و فرعون با قصه سحره اشاره کردن، فرمودن اما تلاوته نخوندی تو قرآن؟ خیلی عجیبه. ساحرا برای چی اومدن؟ داستان رو بینندگان فراوان شنیدن. ساحرا برای چی اومدن؟ به عنوان یار و کمک فرعون اومدن دیگه، آمدن که سحر موسی رو باطلش کنن.
بله.
وقتی دیدن نه این سحر نیست، همه ایمان آوردن. فرعون گفت چطور بدون اجازه من ایمان آوردید؟ من عذابتون میکنم، بیچارتون میکنم. گفتن ما ایمان آوردیم، ما به خدا، آیاتون قرآن فراوان داستان. حضرت هم نهید قصه ساحران رو تا یه لحظه پیش در دستگاه فرعون، حامی فرعون به عنوان یاور فرعون اومد، اما عاقبت به خیر شد. بنابراین این که ما خودمون رو برتر از دیگران ببینیم، این از استکبار ماست و این باعث میشه که ما آبروی دیگران رو ببریم و پرده داریم و این خیلی خطر داره. حضرت در ادامه فرمودن کم من مفتون به ثناء الناس، خیلی هوش داره. فرمودی عده چون دیگران تعریفشون میکنن فریب میخورن. من مفتون به ثناء الناس، این که مردم از ما مد بگن، تعریف بکنن، فکر میکنیم دیگه ما
خبری آجا
همه کاری میتونیم بکنیم دیگه، مخصوصا اگر به هر ترتیب صدامونم به جایی برسه، میگیم دیگه آبروی که بابا ما آدم خمینی مینه، همه از ما دارن میگن مؤمن شما هستید، میدونم همه نگاه ها به شما هست، همه توجه ها به شما هست، همه امید ها به شما هست، اینو بقیه فسقه، فجره، کفره، هر چی میخوای درباره اینو بگو. این خیلی خطر داره و از عوامل این است که انسان نسبت به آبروی دیگران بی‌محابا وارد میشه. اون وقت گرفتاری قیامت یومهم بارزون هست. یه حدیث کوتاه لطیف دیگه یه من بخونم، دلم نمیاد. از پیامبر خدا سوال کردن، این حدیث در ارشاد القلوب دیلمی هست، خدا رحمت کنه مرحومه طول بروجردی، نقل میکنن از طلبه ها وقتی ازشون میپرسن آقا ما میخوایم بریم تبلیغ ماه رمضان چه کتابی ببریم همراه خودمون، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی میفرمودن ارشاد القلوب رو ببرید، بسیار کتاب مفیدی. از پیامبر خدا سوال کردن، چند تا سواله، یا رسول الله ما اثقل من السماء، از آسمان سنگین تر چیه؟ از دریا بی‌نیازتر چیه؟ حدیث مفصله، من فقط یه جمله‌شو بگم. حضرت فرمودن اثقل من السماء البهتان علی البری، از آسمان سنگین‌تر تهمت زدن به یه انسان بی‌گناهه. اثقل من السماء، از آسمان سنگین‌تر تهمت زدن. خیلی مواظب باشیم به بهانه اینکه ما خوبیم دیگری بده، همین که امام صادق علیه السلام فرمودن هیهات هیهات. و من نگران هستم، به هر ترتیب همه ما نیاز به این تذکرها داریم. خدا میدونه ما خیلی از گرفتاریامون سر همین تهمت هاییست که به دیگران میزنیم و فردای قیامت باید جمع
اصلا توجه نمی کنیم دیگه، وقتی
توجه مراقبت نداریم. من در حالاتی که از اساتید بزرگ حوزه میخوندم، رضوان الله علیه، بسیار مرد بزرگواری بود رحمت الله علیه، ایشون میفرما سال اولی که اومدیم طلبه شدیم با رفیقمون، با هم مباحثمون که خب به هر ترتیب زیاد با هم هش رو نش داشتیم، قرار گذاشتیم با هم عهد بستیم، قرار گذاشتیم که آقا ماها دیگه در گفتگوهای خودمون جز حرف علمی، مباحث علمی، هیچ حرف دیگری نزنیم. بالاخره روزی چند ساعت با هم بودیم، درس می‌رفتیم می‌آمدیم تو حجره ما، قرارمون این بود که فقط حرف علمی بزنیم. یه روز من قرار یادم رفت، گفتم فلانی خبر داری اون آقا با اون آقا دعوا شده؟ گوه یه قرار نبود که ما فقط حرفای
علمی بزنیم.
ببین اگه این مراقبت ها رو داشته باشیم، مواظب باشیم، به هم دیگه تذکر بدیم، و الا گرفتار، واقعا آدم گرفتار میشه. یه جمله رو همین استاد بزرگوار از امام رضوان الله علیه نقل میکرد، جالب بود. امام میفرمودن که گاهی لا اله الا الله گفتن، ما میدونیم لا اله الا الله از ذکرهای بزرگه. در یه نوشته میدم کسی عزیزی میگو از امام پرسیدم آقا یه ذکر یاد ما بدید.
بله.
اگه الان امام رضوان الله علیه بودن، ما میتونستیم خدمت امام بریم، از امام ذکر میخواستیم، چه ذکری امام یاد ما میداد؟ ایشون از امام ذکر خواستن. امام فرمودن لا اله الا الله ذکر خوبیه، لا اله الا الله ذکر خوبی. همین امام رضوان الله علیه فرمودن گاهی لا اله الا الله ما در حکم گناه کبیر است. نشستیم توی جلسه‌ای، کسی داره بدگویی دیگری رو میکنه، نسبت ناروا به دیگری میده، میخواییم تشویقش کنیم، او دوتا میگه، سه تا میگه، چهار تا میگیم لا اله الا الله،
یه جور همراهی،
یعنی بقیهشو بگو.
بله
خوب داری میگی بقیه، گاهی لا اله الا الله ما گناه کبیر است. بنابراین اثقل من السما، از آسمان سنگینتر تهمت به دیگران هست، وقت فردای قیامت یوم هم بارزون میشه. اگر با آبروی دیگران بازی کردیم، قطعا در دنیا اگر زبانمون رو مراقبت نکردیم، قیامت یوم هم بارزون آبروی ما برده میشه. من خیلی اثر داره آقای جواشریتی، من به نظرم هر چی تو این موضوع آدم هرچکم نیاز به تذکر داریم، ما باید خودمون به هم دیگه باید یادآوری کنیم، تذکر، هر چی بگیم کم گفتیم. این حدیث شاید بینندگان شنیده باشن، تو همه مصادر قدیمی ما هست، مرحوم کلینی در کافی همه نقل کردن. ببینید پیامبر خدا، نفسی شریفتر از رسول گرامی اسلام سراغ دارید؟ پیامبر خدا میفرمود انه لیغان علی قلبی حتی استغفر الله، قلب من یغان، غین مثل تعبیر کردن در لغت مثل غین، فرمودن قبر قلب من گاهی تار میشه، غبار میگیره. پیامبر خدا میفرمود لیغان، قلب من تار میشه، غبار میگیره. چرا؟ کار به جایی میرسه که من مجبورم روز 70 مرتبه استغفار بگم.
علتش
چیه؟ نوع کسانی که این روایت رو مرحوم ملا صدر، همه شارحین اصول کافی وقتی اومدن شرکن، چی تو پیامبر میگه قلب من تار میشه؟ به چه مناسبت؟ پیامبر معصوم بود.
بله.
از مقام عصمت اون نفس شریف چرا فرمون لیغان و علا قلبی؟ تو باید 70 بار استغفار کن، تو بعضی از روایت داره 100 بار. همه یک کسانی که آمدن حدیث تفسیر کردن فرمودن چون پیامبر مجبور بود با همین آدم های معمولی نشست و برخواست داشته باشه، سر و کله بزنه، کار پیامبر بود. تأثیر مجالست با همین آدمایی که پیامبر چاره‌ای نداشت با اینو مجالست بکنه و اونا رو موعظه بکنه، قلب پیامبر رو تار میکرد و بعد روزی 70 مرتبه استغفار میکرد.
یعنی یه وقتای مراقبتایی که شما گفتید رو نداشتن.
وقت ببینید، یعنی پیامبر نه این که باز مرتکب گناهی بشه، نه، الزاماً باید با این مردم مواجه میکرد، باید با اینا به تعبیر یکی از اساتید تعبیر قشنگی داشت، امام با ابو جهل ها و ابو لهب ها باید سر کله میزد، پیامبر خدا باید سر کله میزد با اینا، نباید اینا دعوت میکرد.
بله.
مجالست برای دعوت به خوبی باز تأثیر میگذاشت، میفرمون من باید 70 بار استغفار کنم، اثر این مجالست ها از بین
بره.
وقت اگه ماها خودمون، آیه شریفی، ماها خودمون تو این مجالست هایی که اصلا مهم نیست برامون، با کی میشینیم، با کی بلند میشین، چند ساعت میشستیم، چی گفتیم تو این جلسه، در حالات پیامبر هست حضرت وقتی از جلسه می نشستن لا یقوم من مجلسن، از این غیر از 70 بار استغفار روزانه از یه جلسه اگر بلند میشدن قبل از اینکه قیام کنن 70 بار استغفار میکردن، 25 بار لا یقوم من مجلسن حتی یستغفر الله 25 بار، 25 بار. شاید نکتش این بود، به ما دارن یاد میدن تو این جلسات وقتی نشستید خواهید بلند شید یه ذکری بگید، یه لحظه تأمل کنید چی گفتیم، چی شنیدیم. قرار از من دیگه معطل نکنم، یوم هم بارزون، باز من میگم برای کیا یوم هم بارزون؟ هم خوبا هم بد، خوبا هم فردای قیامت یوم هم بارزونه، خوبیاشون مشخص میشه، هرچی میخواستن اینجا به خاطر اخلاص مخفی میکردن خوبیاشون رو، مخلصین مؤمنین با اخلاص خوبیاشون رو تو دنیا مخفی
کردن، ولی اونجا آشکار میشه و همه
از اسامی قیامته، یوم هم بارزون اونجا معلوم میشه، خوبیاشون رو میدونن، نیتای خوبیشون رو مردم میدونن، اخلاصهاشون معلوم میشه، در بدی هم همینطوره. کیا بیشتر اونجا گرفتارن؟ یا ما هم بارزون، برای کیا مصیبته؟ اونایی که اینجا رازداری نکردن، آبروداری نکردن، مهم نبوده براشون، به بهانه اینکه من بهتر از دیگرانم خودشون رو آزاد میدیدن. خب اینم اسم دوم یا ما هم بارزون. آیه 17 عرض کنم که آیه 16 و 17 رو، بله 15 و 16 رو خوندیم، یوم الطلاق.
بله.
دوم یوم هم بارزون، سوم آیه 17 هم الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، از اسامی قیامت، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، فردای قیامت تجزا کل نفس بما کسبت، هر کی هر چی کسب کرده باشه همون رو بهش پاداش میدیم. چیزی خدا لا ظلم الیوم، خدا ظلم به کسی نمی کنه. ببین چرا ما الان نگران قیامتیم؟ جواب شد نگران نیستیم، واقعا نگرانیم.
بله.
همه
بله.
ما نگرانیم. چرا نگرانیم؟ چون به ما کسبت ما مشکل داره. یه قصه ای رو میخوندم، این الان بگم جالبه، در حالات مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رضوان الله علیه، واقعا عجیب آدم اینا رو میبینه، خدا میدونه میترسه، با آدم بترسه. من در حالات ایشون میدم، ایشون صبح وقتی میخواستن از خانه برن بیرون، کجا میخواستن برن از خانه؟ برن سراغ درس و بحثشون دیگه، درس بگن، درس بخونن، دو تدریسشون، ذکر بود، عبادت بود، سر و کارشون همشه بود، دنبال کار حرامی که نبودن که. یا عالم دینی، ایشون صبح به صبح که از خانه میخواستن برن بیرون میفرمودن خدایا تو رو قسم میدم به 14 معصوم. نمیدونم ایشون دیده بودید بعضی صحبتاشون با چه حالت عرض کنم اضطراری، خدایا تو رو به 14 معصوم قسم میدم، یه کاری کن من تو ظهر برمیگردم خونه دینم از دستم نرفته باشه، بی دین بر نگردم.
اینقدر نگران
هر روز صبح کجا میخواست بره؟ قبل از اذان صبح ایشون معروفه، میگن 60 سال 70 سال واقعا هم همینطور بود. نماز شبش حرم حضرت معصومه سلام الله علیها فراوان ایشون پشت در حرم نماز میخونده، اینقدر زود ظاهر اول بوده. دوستان شاید در قم دیده باشن ایشون رو رحمت الله علیه، مکرر وقتی نشسته بود تو محراب احدی تو حرم نبود، نماز شبش رو خونده بود، همه کاراشو کرده بود، تازه نشسته بود اینجا متفکر، محرابش نمی کمی پایین بود، یه متری پایین نشسته بود همینجور تو محراب، من فراوان دیده بودم نشسته بود همینجور تو محراب، همه مردم در خواب، ایشون نماز و نافله همش تمام شده بود، نشسته بود تو فکر، یکی یکی مأمومین میمدن صف میبستن
در نماز صبح،
تا وقت نماز و حرم پر میشد. با این عبادت، با این دنبال نماز و عبادت و درس بود، صبح که از خانه میخواست بره بیرون گفت خدایا تو رو به 14 معصوم قسمت میدم، یه کاری کن من زور برمیگردم خانه، بی دین بر نگردم. نباید ما نگران باشیم، این که یه عالم دینی بود، درس و بحث کارش بود. وقتی یه کاسب، یه تاجر، یه مبلغ که میدونه هر کسی زبانش، کلامش، معاملش خیلی سنگینه. لذا این که گاهی دوستان میگن آقا ما ترسیدیم، واقعا باید ترسید،
چون چیزی کسب نمی‌کنیم متأسفانه.
بشارت هست ولی نگرانم باید باشیم. الیوم تو جز کل نفس به ما کسبت، لا ظلم الیوم، ما به کسی ظلم نمی‌کنیم، اصلا ظلم به ما کسبت،
یعنی هر اتفاقی اونور بیفته به اعمال ما،
به اعمالشون برمیگرده. ان الله سریع الحساب، اینم اسم سوم. من امروز میخوام این اسامی رو تمام کنم، سریع‌تر بخونم یه کمی از توضیحش. آیه بعدی آیه 18 هم هست، اسم چهارم از اسامی قیامت، گفتیم 9 تا اسم هست. و انذرهم یوم العازفه اذ القلوب لدى الحناجر، پیام بر مردم رو بترسون، انذار کن از چه روزی؟ روزی که نزدیکه، از اسامی قیامت، روز نزدیک. اذ القلوب لدى الحناجر، اونجا دیگه جان به گلوگاه میرسه، دل به گلوگاه. دیدید گاهی در تعبیرات فارسی ما هست، میگیم نفسم بند آمد دیگه نمیتونم کاری بکنم. کاظمین، مال ظالمین من حمیم ولا شفی، دیگه کسی رو ندارن، رفیقی ندارن، کسی که بیاد ازشون شفاعت کنه ندارن، ظالمین شفیعی ندارن، ظالمین، مال ظالمین من حمیم. روز نزدیکه، میدونید قرآن کریم سوره معارج هم فرموده، آیه ششم سوره معارج، انهم یرونه عیدا و نراه و
قریب،
مردم میگن قیامت، بابا کجا قیامت، کی، حالا چه خبر، حال ما 40 سال 50 سال. باز یه خاطره میدم از مرحوم آیت الله عظما سید محمد تقی خونساری رحمت الله علیه، ایشون از بزرگان در مقامات، همون صاحب نماز باران معروف، مؤسس نماز جمعه در قم، که بدون مبالغه مرحوم آیت الله العظمای عراقی، نمیدونم چه جوری تعبیر کنم، دلباخته ایشون بود، مرحوم آیت الله العظمای عراقی دلباخته آیت الله سید محمد تقی خونساری بود، میگفتن ایشون میفرموده است که من تعجب میکنم هر کسی که از دنیا میره، میریم تشییع جنازه، ولی میگیم ما که حالا حالا زنده ایم، 2 سال دیگه، 5 سال دیگه، 30 سال دیگه، 40 سال دیگه، 50، میگیم ما که حالا حالا، نه آقا، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. قرآن میفرماد قیامت نزدیک، دور نیست. اینم اسم بعدی، من یه کمی سریعتر بخونم، آیه 18 هم، آیه 18 هم بخونی، 27 هم، عزیزان که در محضر قرآن هستن، آیه 27 هم، یوم الحساب، از اسامی قیامته. و قال موسی اینی عذتو به ربی و رب بکن، موسی فرمان به خدا پناه میبرم، من کل متکبرن لا یؤمنو به یوم الحساب، از اسامی قیامت یوم الحسابه. اینجا ما هر کاری کردیم کردیم، اینجا هر کاری کردیم، اونجا دیگه الیوم عملون ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل، اونجا حساب، از اسامی قیامت، من کل متکبرن لا یؤمنو بیوم الحساب، اینم اسم پنجم. اسم ششم در سوره مبارکه در آیه 28، در آیه 31، 27 رو خوندیم، آیه 31 همین سوره، یوم التناد. باز راجع به یوم التناد ما یک اشاره کردیم. چرا قیامت فردا رو، فردا قیامت رو قرآن یوم التناد میگه؟ روز ندا. کیا ندا میدن؟ یه روز مفصل گفتیم. بهشتی ها جهنمی ها رو صدا میزنن، میبینن همدیگر رو، با هم گفتگو دارن. این یوم التناد رو چون گفتیم فقط تو این ردیف اسامی سوره مبارکه غافر. آیه 32 همین سوره مبارکه، آیه 32 از اسامی قیامت هست. پس و یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد گفتیم، یکی یوم تولون مدبرین آیه بعدی از اسامی قیامت است. یوم تولون مدبرین، قیامت شما ها فرار میکنید. کیا فرار میکنن؟ و اونجا میشه کسی فرار بکنه؟ یوم تولون مدبرین ما لکم من الله من عاصم، پشت میکنید، فرار میکنید. یه بیانی مرحوم علامه طبرسی داره، یه بیانی علامه طباطبایی داره. هر دو بیان زیباست، من سریع به هر دو اشاره کنم. مرحوم علامه طبرسی میفرماد در مجمع، میفرماد قبل از رفتن به آتش، یه در میان ببرن به آتش، از آتش فرار میکنن، میان ببرنشون طرف آتش. تولون مدبرین،
از آتش فرار میکنن،
از آتش میکنن، راه فرار هست. مالکم من الله من عاصم، فایده ای نداره. یه بیانیه مرحوم علامه طباطبایی در المیزان داره، ایشون میفهمد نه، بعد از اینکه رفتن تو جهنم، جهنمی ها بعد از اینکه رفتن تو جهنم، تو جهنم میخوان فرار کنن، از آتش جهنم بیان بیرون. ایشون استشهاد میکنن با آیه 22 سوره مبارکه حج، کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها. جهنمی ها تو آتش فکر میکنن راه فرار هست. کلما ارادوا، این قرآنه، صریح قرآنه، کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، تو جهنم پا به فرار میذارن. اعیدوا فیها، برشون میگردونن، و ذوقوا عذاب الحریق، بهشون میگن عذاب آتش جهنم رو بچشید. ذوقوا، پس جای فرار نیست. از اسامی قیامت، یوم تولون، شما میخواهید فرار بکنید، مدبرین، یا قبل از رفتن به جهنم یا در جهنم، ولی امکان فرار نیست. آیه اسم بعدی در 51 این سوره مبارکه، یوم یقوم الاشهاد، از اسامی قیامت. آیه 51، یوم یقوم الاشهاد، فردا قیامت روزی است که انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. گواها اونجا شهادت میدن. باز بحث گواهان رو هم ما اشاره داشتیم، هم مفصل یادمه که آقای عالی داشتن، لذا این رو هم ما معتل. چندین گواه در روز قیامت داریم، خدا گواه هست، شاهد هست، پیامبر شاهده، اعضا و جواره، زمین، زمان، همه اینا از اسامی قیامت تو این سوره یوم یقوم الاشهاد. و اسم آخری که در آیه 52 این سوره هست، یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم،
که در فراز ابتدایی مناجات حضرت امیر
سلام الله علیه
اشاره میکنه،
یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم. عرض کردم به خودم میگم، یعنی خودمو بیشتر از همه نیازه، یه کاری کنیم، عذر اونجا به در، عذرخواهی اونجا به درد نمیخوره. اگه بناست عذری برای کارمون بتراشیم، اینجا بتراشیم. لا ینفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار. یه روزی اشاره کردم، انسانی که میتوانست پرواز بکنه بار دیگر از ملک پران شوم، اون چه در رحمتون آید اون شوم، این انسان سقوط میکنه. قرآن در قرآن رحمان و رحیم، خدای رحمان و رحیم تو قرآن میفرماد لهم اللعنه و لهم سوء الدار. پس اینم یک اسم، یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم. این 9 تا اسم از اسامی قیامت در سوره مبارکه غافر.
خیلی ممنون، متشکرم، خیلی از شما سپاسگزارم. بعد توجه دوستان خوب بیننده مون، این نکاتی که آقای حسینی گفتن انشالله بتونه به زندگی ما جهت بده و انشالله آخرتمون رو بسازه دیگه، و انشالله هیچ نگرانی هیچ کس نداشته باشه. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. انشالله بخش دوم گفتگومون رو با حاجای حسینی دعوت میکنم که ببینید در مورد نماز روز یک شنبه ماه ذی‌قعده میخوان صحبت بکنن و در آستانه ولادت امام رضا حتما نکاتی دارن. انشالله بعد از تلاوت قرآن خدمتتون خواهیم رسید. امروز صفحه 451 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 127 تا 153 سوره مبارکه صافات، و انشاءالله این آیات نورانی شفاعت ما رو بکنن در روز قیامت انشاءالله. برمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وإن لوطا لمن المرسلين. إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين. إذ أبق إلى الفلك المشحون. فساهم فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ألا إنهم من إفكهم ليقولون. ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. و مثل همیشه بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. اشاره قرآنی امروز رو بشنویم حاجی حسینی و بعد هم انشاءالله وارد بخش دوم گفتگو بشیم.
این آیه که تلاوت شد، فلولو انه کان من المسبحین،
بله،
اگر حضرت یونس در اون گرفتاری که پیدا کرد در شکم ماهی اگر تسبیح خدا نمیگفت، للب سفی بطنهی الی یوم یبعث، تا قیامت ما همونجا نگهش میداشتیم. آیه قبل هست، فلتقمه الحوت و هو مالی. خب داستان یونس رو فراوان دوستان شنیدن. من فقط تقاضا میکنم این آیه رو کنار یه آیه دیگه بگذاریم. آیه 87 سوره انبیا همه بلدن. و ظنون اذ ذهب
مغاضبا
فظن ان لن نقدر علیه. یونس اونجا که رفت ظن نگمان کرد که ما نمیتونیم. حالا شرح آیه بمونه چی شد که اونجا نجات پیدا کرد. ناداف الظلمات الله اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.
همون ذکر معروف یونس،
گفت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فنجیناه من القم، ما از غم نجاتش دادیم. این آیه بشارتی که داره اینه، نجیناه من القم و کذالک ننجل مؤمنین. نه فقط یونس، مؤمنین رو هم نجات میدیم. این ذکر یونسیه رو خیلی سفارش کردم. ببینید جامعه شیطی، اگر همین آیه رو، دو تا آیه رو کنار هم بذاریم کافیه. از چه غمی نجاتش دادیم؟ یونس از چه غمی ما نجات دادیم؟ نجیناه من القم.
بله.
اگر ذکر رو نگفته بود، لا اله الا انت سبحانه که انی کنتم من الظالمین نگفته بود، از چه غمی نجاتش دادیم؟ قرآن در سوره انبیا میگه نجاتش دادیم، چه غمی نمیگه. الان ما اینجا خوندیم، از چه غمی؟ لولا انه کان من المسبحین، اگه اون ذکر رو نگفته بود، للب سفی بطنهی الى یوم یبعثون، تا قیامت ما اونجا نگهش میداشتیم. به خاطر این ذکر، به خاطر این ذکر مجازاتی که تو قیامت باید داشت با نجاتش، نجای نامن القم و کدارکن اونجا مؤمنین رو هم نجات میدیم. ذکر اون سر خیلی سفارش کردن. من یه باز داستانی بگم حتما بر بینندگان جالب هست. تو این المراقبات مرحومات الله ملکی تبریزی رضوان الله علیه هست، شون نوشن وقتی من خدمت استاد خودم، استادشون عالم بزرگ و عارف بزرگ مرحوم آیت الله مولا حسین قلی همدانی بوده رضوان الله علیه، استاد آیت الله ملکی تبریزی بوده، عزیزان مشرف شدن حرم سید الشهدا سلام الله علیه، ان شاء الله از طرف قتلگاه اگر بخوان بیرون بیان باب سلام قبر این عارف بزرگ اونجا هست، استاد آیت الله ملکی. ایشون میگن یه روز با استادم گفتم آقا یه دستوری به من بدید برای سیر و سلوک که مجرب باشه، نمیخوام از خودتون تجربه کرده باشی، نمیخوام این دستور باشه که تجربه نشده باشی، مجرب باشه به من دستور بدید. شاید آیت الله ملکی تبریزی استاد مولا حسین قلی همدانی، ایشون فرموده بود که دو تا کار رو انجام بده. خب یه کار اولش خیلی سخت نیست، من هر دو رو میگم، اولش خیلی سخت نیست. فرموده بود همیشه یک انگشتر عقیق یا فیروزه همراه باشه. چه تأثیری داره نمیدونیم، مثل خیلی چیزایی که ما نمیدونیم، البته هست در روایات، اما اینقدر اثر که دو تا توصیه، اولیش یه انگشتر عقیق یا فیروزه، دوستان حتما مقید باشه. خب میدونید حلقه طلا که برای مرد آقایون حرامه، خب به جاش انگشتر عقیق یا فیروزه فرقی هم نمیکنه، خانم ها یا آقایون، خانم ها میتونن انگشتری داشته باشن عقیق یا
فیروزه باشه.
این دستور اول خیلی سخت نیست. دستور دوم فرموده بود در هر شبانه روزی یک سجده طولانی داشته باش و در اون سجده ذکر یونسیه رو بگو،
همین لا اله الا انت سبحانه که این نیکن کنتم من الظالمین.
آقای شیطان واقعا دم نمیدونه چه خبره که وقتی ایشون دستور میخواد میگه شبانه روز، در هر شبانه روز یک سجده طولانی و ذکر یونسیه رو بگو. حالا سجده طولانی چقدره؟ ایشون اینجا نفرمودن چیزی، ولی من در یه جای دیگه دیدم ایشون نامه ای دارن، مرحوم آیت الله ملکی تبریزی نامه ای دارن به مرحوم آیت الله غروی اصفهانی، آیت الله العظمى شو محمد حسین غروی اصفهانی، نامه مفصله، وقتی اگر مجالی شد من اشاره میکنم. تو اون نامه ایشون مینویسد از قول استادشون که اقل این ذکر رو در سجده اقل 400 بار بگو. البته 400 بار زیاد نیست، شما یه کمی مثل که
نه بله
400 بار کسی بخواد بگه حدود 20 دقیقه میشه. بالاخره ما ببینید در شبانه روز نمیخوایم 20 دقیقه بر خدا سر به سجده حق بگذاریم، 20 دقیقه 24 ساعت مال خودمون، 20 دقیقش مال خدا.
حالا اقلش 400 بار این ذکر یونسیه رو بگیم، اگه خواستیم بخ کمتر بگیم اثر رو نداره.
چرا؟ ولی ایشون فرمودن دیگه، ایشون اتفاقا فرمودن هر چی بیشتر بگین موثرتره. ولی دیگه از 400 تا 20 دقیقه دیگه حالا نشد کمتر، بعد از هر نمازی 5 دقیقه چه میدونم 10 بار 20 بار 30 بار، ایشون فرمودن اقلش. حالا سخت نمیگیریم.
بله.
عرض کنم که لا اله الا انت سبحانه که، فقط دوستان این یادشون باشه، این به نظرم خیلی مهمه. این آیه که الان خوندیم، لولا ان، از چه غمی ما یونس رو نجات دادیم؟ اگه این ذکر رو نگفته بود، للب سفی بطنه الى یوم، تا قیامت ما نگهش می‌داشتیم.
چه غم بزرگی
وقت نجات پیدا کرد با این ذکر. خیلی بر رفع غم، گرفتاری‌های معنوی دنیوی قطعا موثره.
بسیار خوب، خیلی نکته خوبی بود. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. بسیار خوب. اما در مورد نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده که هفته گذشته هم حاجی حسینی اشاره کردن ما خدمتتون هستیم. اونایی که هفته گذشته خوندن که دیگه نیاز نیست.
بله، یک بار بخونن که خوبه، اشکالی نداره. یک بار در ماه ذی‌قعده در یکی از یک شنبه ها بخونن کافیه.
حالا یک آثار فراوانی که شما گفتید شامل حالشون میشه ان شاء الله.
اگر اون یک شنبه خوندن که خوندن، اگه نه این یک شنبه، اگه نه هر چیز زودتر بهتر. ولی اگر کسانی حالا عذر دارن یک شنبه بعد، یک شنبه بعد، جالب ماه ذی‌قعده چون با یک شنبه شروع شده و با یک شنبه تمام میشه، 5 تا یک شنبه داره. حالا تازه دومین یک شنبه هستیم، ما هنوز 3 تا یک شنبه دیگه
داریم.
البته به تأخیر نیندازن، اونا که میتونن به تأخیر نیندازن. اگر شما اجازه بدید من یه بار دیگه نماز رو بگم که
کیفیتش رو، بله
سوال کرده بودن. ببینید نماز رو شروع میکنه، گفتیم دو تا دو رکعتی هست، مثل نماز صبح دو تا دو رکعتی، مجموعاً 4 رکعته، ولی هر دو رکعتی سلام میدن تمام میشه. خب حالا از اول میخوایم شروع کنیم، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. من اینکه توضیح میدم برای اینکه خب به هر ترتیب برای هیچ کسی ابهام نباشه.
بسیار.
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، حمد میخونم تا آخر. بعدی سوره توحید رو 3 مرتبه، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، 3 مرتبه تمام شد. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، تا آخر یک بار. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، تا آخر یک بار. خیلی آسان. میره به رکوع، ذکر رکوع میگه، بلند میشه، دو تا سجده، بلند میشه، رکعت دوم همینطور، در دو رکعت سلام میده. دو رکعت دوم مثل دو رکعت اول. خیلی آسانه، خیلی آسان. حمد و سوره توحید 3 مرتبه، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، رکوع، دو تا سجده، رکعت دوم، تشهد، سلام، تمام. دو تا دو رکعت خیلی.
بعد اون ذکر 70 مرتبه استغفاری
اون بعد از درکت،
بعد از دو تا درکت،
بعد از درکت، دو تا درکت که تمام شد، یعنی
چهار بعد از این 4 رکعت دیگه،
بعد از 4 رکعت که تمام شد، بعد از که تمام شد اون وقت 70 مرتبه استغفر الله ربی
و
اتوب الی، استغفر الله ربی و اتوب الی، یه سطرم یه مرتبه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم داره، یه خط دعام داره تو مفاتیح، دوستان اونو مراجعه
کنید. در اعمال ماه ذی‌قعده،
اعمال یک شنبه اول ماه. البته قبلش اون هفته هم گفتیم باید غسل کرد و وضو گرفت. غسل و وضو قبلش هست، خیلی نماز خوبیه. ببینید حدیثش خوندیم، پیامبر خدا از اصحاب سوال کردن کی میخواد توبه کنه، همه گفتن ما یا رسول الله. فرمود کسی که این نماز رو بخونه. ببینید من اون جلسه هم گفتم شاید بعضی تعجب، این همه ثواب برای یه نماز. خطاب بهش میشه از نو شروع کن، خدا گذشته تو بخشید، خداوند به تو، به اهلت، ذریت، خاندانت برکت میده، خدا طلبکاراتو ازت راضی میکنه، با ایمان از دنیا میری، خدا برای پدر مادرت رحمت و مغفرت نازل میکنه، جبرائیل میگه موقع جان دادن من میام سفارشتو میکنم. تفضل دیگه. گفتیم تفضل، نگید آقا دو تا رکعت نماز. پس بنابراین کسانی که انشالله اگه موفق نشودن اون هفته، این هفته بخونن، یک مرتبه هم کافیه. و پیامبر فرمود از سوغاتیای
معراج،
علمنی جبرائیل یوم اسر، ایام اسری ابی، از سوغاتیای معراج پیامبر برای مردم هست. اگر مجال هست من یه مطلب دیگر هم اضافه کنم،
بفهمید.
و اون که در ماه ذی‌قعده اضافه بر این نمازی که گفتیم، روزه پنجشنبه، جمعه و شنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه، اینا مستحبه. چون میدونید اصلا در روایت هست موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام، گفتیم اون هفته و وعدنا موسی 30 لیله، میقات 40 نشینی موسی از کی شروع شده؟
از اول ماه ذی‌قعده.
احسن، اول ذی‌قعده، از اول ذی‌قعده. امروز 9 روزه که موسی در 40 نشینی هست، روز 9 دیگه، درسته؟ فردا 10 فردا 10 پس فردا 11 9 روزه که موسی در 40 نشینی. خب اون وقت موسی در روایت هست که این 30 روز روزه گرفته، یک ماه روزه گرفته و تورات در دهه بعد، در دهه ذی‌حجه برش نازل شده. مستحبه. در روایت داریم اگر کسی 3 روز در هر ماه حرامی، پنجشنبه، جمعه و شنبه روزه بگیره، ثواب عبادت یک سال رو داره. دوستانی که موفق هستن روزه قضا البته اگه دارن حتما باید نیت قضا بکنن، نمیشه نیت روزه مستحب بکنن. اینا میام مطلب. مطلب آخری که من عرض کنم این است که در آستانه ولادت آقای امام رضا علیه السلام هستیم. اولا من تشکر کنم، خیلی از عزیزان در هفته گذشته پیام های محبت آمیز زیادی به ما داشتن، من از همه سپاسگزار هستم. و حالا امشبم چون در اگر خداوند توفیق بده در حرم امام رضا سلام الله علیه، امشب و فردا شب من یه جلسه دارم، من این وعده رو میدهم که به نیابت همه بینندگان خوب سمت خدا، هم امشب هم فردا شب ان شاء الله یک زیارت جامعه کبیره و یک زیارت امین الله به نیابت همه عزیزان انشاءالله بخونم و یادآوری کنم. عزیزانی که مشرف میشن از این فرصت زیاد استفاده کنن، از اون که الان در مشهد سخن ما رو میگه آزمن، خیلی ها در ماه ذی‌قعده گفتیم ماه زیارت امام رضا علیه السلامه، جناب آقای شریعتی فراوان افراد میامدن خدمت آیت الله بهجت، فرامان افراد می آمدن خدمت مرحوم آیت الله عظمای بهجت رضوان الله علیه، می گفتن آقا ما عازم مشهد مقدسیم، یه دستوری بدید ما مشهد چه کار کنیم. ایشون به همه بلا استثنا می فرمودن همین یه دستور بود، می فرمودن مشهد مشرف شدید، بعد از اینکه نماز زیارت رو خوندید، زیارت امام رضا تمام شد، نماز زیارت رو خوندید، نماز جعفر طیار بخونید. اونم با اون سوره های مخصوصش تو مفاتیح هستش. سوره زلزال رکعت اول، سوره والعادیات، سوره اذا جاء نصر الله، سوره توحید تو مفاتیح هستش. ایشون میفرمودن مشهد مشرف شدید، حتما نماز جعفر طیار سلام الله علیه رو بالا سر امام رضا علیه السلام میفرمودن. اگر چه کمی هم دور، حالا شاید نزدیک مجال نشد، اگر چه کم دور حتما این نماز رو بخونید، نماز جعفر طیار رو بخونید. و ایشون خیلی تو مستحبات خیلی تاکید داشتن. برام آیت الله بهجت فراوان فراوان در مستحبات رو سه موضوع مستحب تاکید داشتن. رو سه موضوع مستحب ایشون تاکید داشتن. یکی دائم الوضو بودن، آدم همیشه دائم الوضو باشه. خدا رحمت کنه، آیت الله حق شناس، میفهمیدن وسواس رو از بین میبره. کسایی که بحث آجاهای فرهنگ رو دارن پیگیری میکنن، برام آیت الله حق شناس من دیدم ایشون میفرمود کسایی که دائم الوضو هستن من بهشون التماس دعا دارم، و از آثار دائم الوضو بودن است که وسواس رو از بین میبره. برام آیت الله بهجت در مستحباتی که به دائم الوضو بودن خیلی سفارش داشتن، یکی به نافله شب، یکی هم به همین نماز جعفر طیار. بلابد میدونیشون خودشون مقید بودن، هر روز حرم حضرت معصوم و مشرف میشدن و این نماز رو میخوندن. خیلی از بزرگان در حالات شیخ انصاری است. حالا ما که اون توفیق نداریم، چون میدونیم نماز جعفر طیار دو رکعت جمعاً 300 مرتبه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، حداقل نوعی که حرم مشرف میشه این ایام، خیلی از ظاهر حضرت معصومه سلام الله علیها هستن، ظاهر امام رضا هستن، ظاهر شاه چراغ هستن، هر کجایی که میرن این نماز رو انشالله غفلت نکن.
حالا حاجی حسینی فرمودن که انشالله که وقتی مشرف شدن حرم نائب الزیاره ما بیننده های خوب مخواهند بود، دوستان خوبی که در مشهد و رضا هستن، دوستانی که ظاهر هستن اون هم حتما دعا بکنن. خیلی از بیننده های خوبمون التماس و دعای ویژه گفتن، انشالله نائب الزیاره همه باشید. اما دو تا سوال، یکی این که این نماز یک شنبه ماه ذی‌القعده رو میتونیم شب هم بخونیم یا اینکه نه مخصوص روزه؟
ظاهرا روز یک شنبه
روز باید بخونن. بعد اون غسلی که قبلش هست به چه نیتی باید باشه؟
غسل نماز ماه ذی‌القعده.
بله. با همین.
بله.
بعد با خونه‌ای که احیانا سوره فلق یا سوره ناس
از رو بخونن. از رو نداره. هیچ معنی نداره. قل اعوذ برب الناس از رو قرآن بخونن. قل اعوذ برب الفلق و قل هو الله رم از رو.
از رو. خیلی خوب. بسیار خوب. آقا خیلی ممنون، متشکرم حجای حسینی. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. حجا دعا بکنند و همه ما آمین بگیرن.
امیدواریم که در این ایام ولادت آقای امام رضا سلام الله علیه خداوند همه اونایی که مشرف شدند و مشرف نشدند و نتونستن جز زائرین امام رضا علیه السلام محسوب بفرمایند.
انشاءالله. ای که راه انداختی امروز و فردای مرا، چشم بر راه تو هستم روز آخر بیشتر. تا سلامی دوباره و تا فردا که انشالله به حضور جای فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید. خداوند پشت و پناهتون باشه. اللهم صل علی علی ابن موسی رضی
الله عنه.
خدا ممنونم.
اللهم صل علی علی ابن موسی رضی المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.